أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع در فصل سوم که مربوط به نکاح دائم هست اولیای عقد را ذکر کردن. همونطور که ملاحظه فرمودید بخش های مربوط به این فصل سه قسمت بود. یه بخشش درباره که الولیو من هوه، بخش دوم بود که المولا علیه من هوه، بخش سومی است که حدود الولایت ماهیه. منتها اینا در کنار هر بخشی اونچه که مناسب دیدن حکم بخش دیگر را ذکر کردن و فرمودن ولی پدر است و جد پدری، وصی پدر یا وصی جد پدری، حاکم شهر و مولا نسبت به عبد و عمه. جریان مولا نسبت به عبد و عمه که محل ابتدا نیست خیلی بحث نشد. جریان حاکم هم تا حدودی بحثش گذشت. جریان ابو جد هم که مفصل بحث شد. عمده مسئله وصایت است که آیا وصی پدر، وصی جد پدری اینا ولایت دارن یا ولایت ندارن. سه قول در مسئله بود که مرحوم محقق نظر شریفشون این بود که وصی پدر یا وصی جد پدری ولایت بر نکاح ندارد، گرچه ولایت بر مال و تربیت و نفقه دادن و اینها را دارد. قول دیگر این بود که وصی بالقول المطلق ولایت بر همه امور سبی را دارد، حتی نکاح. قول سوم تفصیل بود، اونجایی که وصیت کننده موصی تصریح بکند بگوید که این وصی سرپرستی نکاح او را بگیرد، سرپرستی نکاح او را هم بگیرد، او ولایت بر نکاح دارد. و اگر تصریح نکند این ولایت بر نکاح ندارد. مختار در مسئله این شد که وصی پدر یا وصی جد پدری ولایت بر نکاح دارد مطلقا، مگر اونجا که یا تصریح بکند که سرپرستی نکاح به عهده وصی نیست، یا منسبق و منصرف این باشد که ولایت بر نکاح ندارد. این به همون اقوا تفصیل برمیگرد دیگه. خب تفصیل این است که اگر بگوید تصریح بکند این هست، اگر نه این قولی است که مطلقا به ولایت دارد دیگه، مگر این که تصریح بکند که او حق ندارد. خب این در حقیقت وصیت نیست. مطلبی که امروز مطرح میشه این است که جعل ولایت امر تأسیسی نیست، امر امضایی است. هر ملت و نهله برای فرزندان خود، برای اولیای عقد، یه اولیایی دارد. مسئله پدر، مسئله جد پدری، اینا تو امور خانوادگی یه چیزی نیست که اینا رو فقط اسلام آورده باشد و در ملل و نهل دیگر نباشد. اسلام هم امضا کرده، یک، حدود اینها رو مشخص کرده، دو، وگرنه اینها امضایی نیست، امضایی است، جعلی نیست، تأسیسی نیست. نظیر اعتکاف نیست که شریعت او را آورده باشد. امضای بنای اغلا، سیره اغلا و مانند دار است. این یه مطلب. مطلب دوم که خیلی حساس است و در تعیین این اقوال نقد عقل ادله بی اثر نیست، آن است که بسیار از این بزرگان فقهی رضوان الله علیهم مشکلشون این بود که وصی ولایت ندارد نسبت به نکاح صبی و صبیه، برای اینکه ولایت یه حق قرابت است، یه حق خانوادگی است، این حق قابل انتقال نیست. مشکل اساسی این بود که این بزرگان خیال میکردن وصایت نقل ولایت از ابوجد است به بیگانه، در حالی که وصایت نقل ولایت نیست، اعمال ولایت است به تسبیب. یه وقت است که خود پدر یا جد پدری سرپرستی کودک را به عهده می گیرند، یه وقت است که پدر یا جد پدری شخصی را معین میکنن که سرپرستی رو به عهده بگیرد. اون شخص یا وکیل است یا نائب در زمان حیات خودشون، یا وصی است بعد از زمانشون. این اعمال ولایت است به تصویب، نه نقل ولایت باشد. پس این محذوری ندارد. نشان این که خود محقق سایر بزرگان هم میپذیرند که وصی میتواند سرپرستی نکاح را به عهده بگیرد، عبارت بعدی مرحوم محقق است. مرحوم محقق در متن شرایع فرمودن ولا ولایت للوصی و این نص له الموصی علی النکاح علی الازهر، یعنی وصی نسبت به نکاح ولایت ندارد، گرچه وصیت کننده تصریح هم بکند که شما وصی نکاح این بچه ها هستید، حق ولایت ندارد. علی الازهر ولا ولایت للوصی و این نص له الموصی علی النکاح، این علی النکاح منواسته است برای وصی. ولا ولایت للوصی علی النکاح و این نص له الموصی علی الازهر. بعد می‌فرمایند که وللوصی ان یزوج من بلغ فاسد العقل. خب اگر صبی بالغ شد که از تحت ولایت خارج است، تحت ولایت کسی نیست، ولی اگر بلغ فاسد العقل دیگه حالا صبی نیست، صبیه نیست، بالغ است ولی مشکل جنون دارد و مشکل سفه دارد، مهجور است، اینجا رو شما فتوا میدید که وصی ولایت دارد که متصدی نکاح او را به عهده بگیرد. خب این برای چیه؟ این نقل ولایت است یا اعمال ولایت است به تصویب؟ خود وصی که بر استقلال یه همچه سمتی ندارد، از طرف ابوجد باید باشد. شما هم که گفتید ولایت بالغرابه قابل نقل نیست. خب اگر قابل نقل نیست چگونه اینجا منتقل شد؟ معلوم می شود وصایت نقل ولایت نیست، اعمال ولایت است به تسبیب. فین که فرمودید وللوصیه ان یزوج من بلغ فاسد العقل اذا کان بهی ضرورتون الى نکاح، این فرمایشون با اون مبنا سازگار نیست. پس معلوم می شود که وصایت اعمال ولایت است. یک، وصی می تواند سرپرستی نکاح کودک را به عهده بگیرد. دو، میموند یه فرقی که بین ولایت ابوجد است با ولایت حاکم و وصی و امثال زاله. خب دیگری هم دخالت بکنه. خب پس مربوط وصی نیست. این که فرمود وصی میتواند منوش بالوصایه است دیگر. نه خب وقتی که فرمود وصی میتواند دیگه بیگانه که نمیتونه که. بیگانه اگر باشد از باب امور حسبیه واجب کفایی است، من بل کفایه نیست، اما اینجا من بل کفایه هست، کسی که مسئول هست هست. حتی به حاکم شهر هم ارجاع ندادن. اگر امور حسبیه باشد باید حاکم شهر دخالت بکند، ولی اینجا فهمد وسیع دخالت بکند. مطلب دیگر این که بین ولایت ابوجد با ولایت وسیع حاکم این فرق هست. در مسئله ولایت ابوجد لازم نیست که مصلحتی در کار باشد، همین که مفسده نباشد پدر یا جد پدری میتوانند شؤون کودک رو صبی و صبیه رو به عهده بگیرند. ولی در باره وصایت یا در باره حاکم لزوم مصلحت شرط است، نه نبود مفسده کافی باشد. پس یه فرقی که در کتاب‌های فقهی اینا اصرار دارن بین ولایت ابوجد که ولایت بالغرابه است با ولایت وصی به حاکم شهر قائلن، این است که در ولایت وصی به حاکم شهر حتما باید مصلحت باشد. حالا چون میگن برای کودک و برای نابالغ چه مصلحتی است در جریان نکاح، اونا دستشون باز نیست که نکاح و عقد کنند برای صبی یا صبیه، ولی درباره ولایت ابوجد چون لزوم مصلحت شرط نیست، عدم مفسده معتبر است یا وجود مفسده معتبر است. همه که مفسده نباشد، پدر یا جد پدری میتوانند کار انجام بدن. و مصلحت نکاح هم تنها در آمیزش نیست، سابقا برای روابط خانوادگی، برای محرمیت این کار میکردن. اگر مصلحت در این کار باشد، حالا یک زنی میخواد جمل جراحی بکند و متدینم هست، ممکن هست که طبیب محرم او باشه، خب این دختر کوچک رو محرم عقد او میکنن، این میشه ام زوجه و محرم میشه، بعد درمانش هم به عهده میگیره. از این اموری که در خانواده‌های متدینین رایج بود و الانم هست، اینا کم نیست. پس عقد نکاح تنها مصلحتش آمیزش نیست، برای برقراری محرمیت است که در خیلی از موارد مشکل حل میکند. در خیلی از موارد الان این بچه ها رو که میارن، پسر بچه، دختر بچه، اینا رو از شیرخوارگاه میارن، بالاخره باید یک کسی با عقد بکنه که محرم دیگری بشه. اینا اگر عقد کردن برای پدر این شخص، این پسر، این شخص فرزند نداشت، رفت در شیرخوارگاه یه دختر بچه رو آورد، خب این دختر بچه وقتی بزرگ شد دیگه نامحرم میشه، مشکل خانوادگی دارد. الان که نابالغ است، این رو اگر عقد بکنه برای پدر این صاحب خونه، این میشه ام معقودت الاب. وقتی معقودت الاب شد، برای پسر میشه محرم. این پسر، این شخصی که رفته از شیرخوارگاه یه بچه را آورده، الان با این بچه محرمن، این منظر بچه اوست دیگه. حالا وقتی بزرگ شد مشکل محرمیت ندارن. اونایی که معتقدن متدینن مشکلات فراوانی دارن بدون محرمیت، اگه پسر بچه را بیارن که خب با این خانم نامحرم میشه بعدی که بالغ شد، دختر بچه را بیارن با مرد منزل نامحرم میشه. اونا که متدینن راه حل دارن، دنبال راه حل دارن، این هم راه حلشونه. غرض اینه که حالا اینجا اون صبی یا صبیه ابو جدش مشخص باشه، خب به اذن ابو جد است، نشد حاکم شهر، بالاخره از این راه مصلحتی رو احراز میکنن. بر تقدیر میگن ابو جد ولایتشون مقید به این است که مفسدی در کار نباشد، اما ولایت وصی و ولایت حاکم مشروط به این است که مصلحتی در کار باشد. مصلحت شرط است برای اصل ولایت داشتن حاکم شهر و وصی. اگر مصلحتی نباشد، وصی نمیتونه چه کار بکنه. ولایت تصرف نه، اگر ولی وصی بخواهد این دختر را به عقد کسی در بیاره، باید مصلحت داشته باشد. حالا یا مصلحت جامعه هست، یا چیزی برای او به عنوان مهریه در نظر میگیرن که غبطه او باشه، منفعت مادی او تامین بشه. مصلحت کل شیئن یا کل شخصن و حسبه دیگر، اگر مصلحت باشه این کارو میکنن. الان این بچه هایی که از شیرخوارگاه میرن تو منزل، یه مشکل جدی است برای محرمیت. حالا اون شخص ارث میدهد، میتواند از مال خودش به او ارث بدهد، با چیز ببخشد، این مشکلی ندارد. منتها باید مواظب باشد، شناسنامه میگیرند مثلا مشکلات بعدی پیش نیاد، ولی اصل محرمیت که یک مشکل جدی است، با این قابل حل دیگه. خب پس بنابراین نه، اگر اعمال ولایت هست، این جعل ولایت کرده، اما این شخص که بالاصاله ولایت ندارد، به جعل پدر یا جد پدری ولایت دارد، اون طوری که خود اب یا جد ولایت دارد، اون طور که برای این وسیله ولایت جعل نمیشه. اب یا جد پدری برای این شخص ولایت جعل کردن، نه که جمیع اون حدودی که خودشون دارند علی ماهی علیها به همین شخص داده باشند. باید ببینیم این شخص چگونه ولایت دارد. حاکم شهر رو هم که خدا امام فرمود اینی جعل تو حاکما، اونجوری که خود امام سلام الله علیه ولایت دارد اونجور رو به حاکم شهر ولایت دادن، یا نه کلون به قدره اون طوری که امام سلام الله علیه ولایت دارد اونطور که به حاکم شهر داده نشده، برای او در حد خاص خودش. اینجا هم اونطوری که ابو جد ولایت دارن به وسی داده نشده، این برای او به حد خودشه. پس بنابراین این فرمایشی که مرحوم صاحب جواهر دارد، مرحوم محقق در مهدران، این تأیید میکند قول به این که وسی ولایت دارد و با مبنای ایشون هم خیلی سازگار نیست. اینا یه مطالبی بود که مربوط به بحث‌های قبلی بود، اما حالا چون روز چهارشنبه است وارد بحث بعدی نشیم. بحثی که مربوط به دعاهای نورانی ماه پربرکت رجب هست، بعضی‌ها که 40 دارن 40 هاشو از حالها مثلا شروع میشه، بعضی‌ها که بالاخره اون 40 کلمی رو معتقدن از اول ذی‌قعده 40 میگن. این دعاها هر کدومشون یک فصلی از فصول معرفتی است، یه بخش از همون طوری که عبادت ها یا خوف من النار است یا شوق من الجنه است یا قربان و حبن هست، ادعیه هم همینطوره، جملات ادعیه همینطوره. میبینید بخشی از این جملات و یا دعاها اینه که ما را از جهنم و سخت سوز جهنم و عذاب جهنم و عقبات قیامت و اینا نجات بدید. بخشی از این مناجات ها و ادعیه این است که خدا یا ما را به درجات بهشت و قرب بهشت و امثال ذلک نازل فرمید. برخی از این ادعیه که مناجات محبین است، خدا یا محبت خودت، شوق خودت، علاقه خودت، انس خودت رو به ما بچشان. همونطور که عبادت سه قسم بود، خوفم من النار بود، شوق من الجنه بود، حب لله بود، این ادعیه و اذکارم به شرح ایزن اون هم سه قسم است. منتها اون 15 قسمی که دارد، مناجات محبی، مناجات تائی، مناجات مشتاقی، مناجات شاکی، این تفصیل این اصول سکانه است. برخی از ادعیه هم که به بخش معرفت برمیگردد، اینا هم به همون مسئله حبی است. در بعضی از ادعیه ما به ذات اقدس اله عرض میکنیم که شما که فرمودید و ابتغوا الیه الوسیله، خب ما امور فراوان رو شما به عنوان وسیله ذکر کردید. هر کدام از این عبادات وسیله است، هر کدام از این خیرات وسیله است. فرمودید وابتغوا الیه الوسیله، بعد فرمود استعینوا بالصبر و الصلاة، معلوم شد صلات وسیله است، صبر وسیله است، توسل به اهل بیت علیه السلام هم وسیله است. در بعضی ادعیه از خدا میخواییم خدایا اون نزدیکترین وسیله را به ما معرفی بکن و اون چرا که ما به عنوان وسیله به او توسل کردیم او را به خودت نزدیک بکن که یک راه نزدیک بین ما به شما باشد. و قرب الیک وسیلتی من بین الوسائل. گاهی خدا را قسم می دهیم به اسمای حسنای او، به عزت او، به کرم او، به رأفت او، به ارحم الراحمینی به او، گاهی به دوستی او. شما میدید این دعاهای نورانی ماه رمضان، دعای هر روز، این دعای روز نهم یه همچه تعبیر دارد، به محبت که یا عمل المشتاقین، خدایا تو را به دوستیت قسم ای کسی که آرزوی مشتاقانی. خب این دعا، این قسم با قسمهای دیگه خیلی فرق میکند. به محبت که یا عمل المشتاقین، یه عده مشتاق لقای الهی هم و آرزوی عده هم لقای الهی است. وقتی ما ائمه علیهم السلام رو به خوبی بشناسیم، توسل به اونها برای ما اثرگذارتر هست. این دعای نورانی ماه رجب که هر روز خونده می شود، چند البته بخشش مربوط به اهل بیت علیهم السلام است، بخش مربوط به درخواست ما نیازها و اینها. در این دعایش از جزء توقیع مبارک است، حجت سلام الله علیه است، به وسیله ابی جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید رضوان الله علیه این توقیع شریف از روز مبارک حضرت به دست ما رسید. این است که چند جمله نورانی را بعضی از جملهاش امروز بخونیم، حالا بگر شد ممکن از جمله های دیگر. اصلش بعد از بسم الله الرحمن الرحیم این است: اللهم اینی اسألو که به معانی جمعی ما یدعو که بهی ولات امریک المأمونون علی سرک المستبشرون به امریک الواصفون لقدرتک المؤلنون لعظمتک. همه اون معانی که والیان امر ترا مسئلت میخوانند من با مسئلت میکنم. خب این مضمون خیلی بلندی است. والیان امور گذشته از انبیا و اولیا این همه مدبرات امرن. این مدبرات امر برخی ها مسئول علمن مثل جبرئیل سلام الله علیه، بعضی ها مسئول حیاتن مثل اسرافیل سلام الله علیه، بعضی ها مسئول کیل و رزق و روزین مثل میکائیل سلام الله علیه، بعضی مسئول اماتن مثل عزرائیل سلام الله علیه، که بعضی از بزرگان اون خودشون به سرها بیان می‌کردن که برنامه ما این است که روزی یک مقدار عرض اعداد ارادت یا قرآن یا ذکر که بالاخره دستورات دینی رو اوت متمرکز هست این رو انجام بدیم و ثوابش رو پیشگاه حضرت عزرائیل سلام الله علیه تقدیم می‌کنیم که اندل حضور با ما مدارا کند. بعید است که هر کسی اون توفیق را پیدا کند که وجود مبارک عزرائیل سلام الله علیه به قرار قبض روح او بیاید. این برای اوحدی از اهل ایمان میاد. بقیه مأموریت ها رو فرشته های زیر مجموعه از عزرائیل به عهده میگیرن که حتی جا جا احدکم توفته رسولنا. اونا وقتی بیان کار آدم این مقداری دشوار است. اما اون بخش از آیات که دارد عزرائیل سلام الله قبض روح میکند، فرمود یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، فرشته مرگ متصدی امور ایمانه، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اون خوب انسان خیلی راحت است. و برای کسانی که جز انبیا و اولیا و الهیان خود ذات اقدس اله قبض روح میکند که الله یتوفى الانفس. وقتی از روح مبارک حضرت امیر سلام الله علیه سوال کردن که اینکه شما میگید در قرآن اختلافی نیست، ما سه طایفه آیه در قرآن میبینیم که یک طایفه میگوید توفی نفوس را فرشته ها به عهده دارند، یه عده از آیات میگوید که ملک الموت مثلا حضرت عزرائیل سلام الله علیه به عهده دارند، بخش از آیات دارد که خود ذات اقدس اله توفی میکند. فبود هر سه حق است. در همه موارد ذات اقدس اله حضور دارد، اما او محتضر با کیرو بروست، محتضر کیرو میبیند و جان را بکی تسلیم میکند. خیلی دشوار است که انسان مثلا بلا واسطه ذات اقدس اله را قابض روح خود بداند. به هر تقدیر اون چه که متولیان امور از تو میخواهند با او کار میکنند، من تو را از تو معرفت اینها، مبانی اینها، معانی اینها، مظهریت اینها را از تو میطلبم. اسألو که به معانی جمیع ما یدعو که بهی و آلات امرک. نه معنا یعنی مفهوم تصوری اینها، مفهوم تصوری اینها یه صورت ذهنیست، این مشکل حل نمی کند. این که میگه اگه کسی اسم اعظم داشته باشه میتونه مرده را زنده کنه، نه یعنی این لفظ رو بر زبان جاری بکنه بتونه در عالم اثر بذاره، یا این مفهوم رو از ذهن بگذرانه میتوانی همچه اثری داشته باشه. اینطور نیست. این که میگن گران گشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی، اون انگشت میخواد، اون دست میخواد تا اثر بکنه، وگرنه صرف لفظ یا صرف مفهوم که اثری ندارد. البته ثواب خاص خودش دارد، اما بتونی یه مرده رو زنده بکنی یه کاری انجام بده نیست. خب اسألو که به ما نطق فیهم مشیعتک. حالا ملاحظه فرمایید، برخی ها خیال کردن که اینها قلوب است، ببینیم قلوب است یا نه قلوبی در کار نیست. فجعلتها معادن لشلمات که و ارکان لتوحید که و آیات که، خدایا اون مشیتی که درباره اینها ظهور کرده است اینا را معدن کلمات خودت قرار دادی. کلمات هم کلمات لفظی رو میگن که قرآن کلمات الهی است، هم وجودات خارجی رو میگن کلمات الهی که لو ان ما فل ارض فل ارض من بحر یمده من بعدی سبعت و ابحر ما نفدت کلمات الله. فرمود اگر دریاها مرکب بشن، درختها قلم بشن، نمیتونن کلمات الهی رو بنویسن. چه کلمات تکوینی، چه کلمات تدوینی. برخی ها که شخصیت های وارای معنوی تو ان کلمه تو محسوب می شوند، که ان الله یبشرو که به کلمت منه سوح المسیح عیسی ابن مریم، درباره یحیی سلام الله علیه آمده که کلمت الله است، درباره مسیح سلام الله علیه آمده است که کلمت الله است. اینا معدن کلمات تو ان به هر کدام از این معانی که وصف بشود. رکن توحید تو ان در جهان اگر چون چه وحدانیتی تو بخواد ظهور بکند به برکت این ذوات قدسی است. و آیات و علامات قدرت تو ان و مقامات کلتی لا تعطیل لها فی کل مکان، هیچ جا جای اصله و بیکاری نیست، در همه مقامات هر شیعی در جا خودش از هر موجودی کار خودش انجام میدهد به وساطت این ذوات قدسی. یعرفو که من عرفکه، یعرفو که بها من عرفکه، هر کس تو را شناخت و وسیله ها شناخت. بالاخره اگه برهان حصولی باشد علوم اینا حضور دارد، برهان شهودی باشد وجود اینا حضور دارد. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، فتقها و رتقها بیدک، بدعها منک و عودها الیک، اعزادن و اشهادن و مناتن و ازواد و حفظتن و رباد. تمام احتمالی که برخی ها یا توهمی که برخی ها کردن درباره قلوب همین جمله هاست. خب مستحضرید که موجود یا واجب الوجود است یا ممکن. غیر خدا هرچه باشه فعل خداست، فعل خدا میشه ممکن. وقتی ممکن شد ذاتن میشه فقیر. ذات اقدس الا غنی محض است که حقیقت الا متناهی است. اگر چیزی فعل خدا شد یعنی مخلوق هست، عابد هست، خدا مخلوق خالق است این مخلوق، خدا معبود است این عابد، و تمام هویت این را ذات اقدس اله داده است. حالا اگر خدای سبحان اون چرا که در جهان فعل دارد که امکان است دیگر، اون چرا که در جهان فعل دارد، در جهان فعل دارد امکان دیگه، از گذشته و حال و آینده، اینا را اگه به موجود ممکنه بدهد مشکلی دارد. حالا شما درباره جبرئیل و اسرافیل و اینا که حاملان عرشن هیچوش مشکل نمی کنی، اشتیا ندارید. انسان کامل که معلم اینهاست آخه مشکل پیدا میشه. انسان کامل خلیفه ذات اقدس الهاست که همون اینی جائل و فی الارض خلیفه. این جائل هم اسم فاعل نیست، این صفت مشبه هست به وزن جنس فاعل، این معنی ثبوتی رو میرسونه نه معنی حدوثی رو. خلیفه هم تاش تعنیس نیست، تای مبالغه است، مثل عقیله بنی هاشم که به همون نسبت که وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها عقیله بنی هاشم است، حسین ابن علی سلام الله علیه هم به همون معنا عقیله بنی هاشم دیگه. این تا که تای تعنیس نیست، تا مثل تای خلیفه است. ما یه خلیف داریم و یه خلیفه، مثل عالم داریم و علامه. این علامه تاش مبالغه است، خلیفه تاش مبالغه است، عقیله تاش مبالغه است. خب این انسان کامل خلیفه خداست. این خلیفه اسمای الهی را با تعلیم خود ذات اقدس اله یاد گرفته و علم آدم الاسما. بعد همین خدای سبحان به خلیفه خود بفرماید بکه یا آدمو انبه هم و اسمای هاولا، این همه فرشته ها که در برابط سجده کردن تو در حد انواع و گزارش این اسما رو به اونها منتقل بکن. خب اگر اون ذوات پربرکت فرشته ها اونا می توانستن بلا واسطه این فیض از خدای سبحان دریافت بکنن، خب خدای سبحان که فیضش دائم است، او دائم الفیض البری است، همین اسما را بلا واسطه به ملائکه یاد می داد. و اگر ملائکه اون حد را داشتن که در حد علم از این اسما با خبر بشوند، نه در حد این باب و گزارش، خدا فرمود یا آدمو علم هم و اسماء هاولا، دیگه نه این فرمود انبه هم و اسماء هاولا. معلوم شه مقام اون فرشته ها از دو جهت از انسان کامل پایین تره. حالا به هر تقدیر اون چه که در جهان امکان اتفاق می افتد راه واقع می شد فعل خداست دیگر. البته این نامتنایی هم هست، برای اینکه انسان وقتی نشأه دنیا رو رها میکند وارد برزخ، بعد وارد قیامت، بعد وارد بهشت میشود، دیگه ابدی است دیگر. اینا فعل خداست که نامتناهی دیگه، منتها نامتناهی لایقفیه. پس همه اینها که امور غیر متناهی هستند و غیر متناهی لایقفی، اینا ممکناتن فعل خدا هستن. اگر ذات اقدس اله به اون صادر اول که از همه اینها جلوه این فعل را و این علم را که فعل خداست بو عطا بکند، مشکلش چی هست؟ اگر به جبرئیل بده مشکل ندارید، حالا به انسان کامل بده مشکل داری. تو این دعا این است که فرق بین انسان کامل و آفریدگار او نیست، مگر اینکه یکی خالق است دیگری مخلوقی، که معبود است دیگری عابد، که واجب است دیگری ممکن، یکی غنی است دیگری فقیر. این ادعیه را که ائمه علیهم السلام به ما آموختن با اون فقر و مذلت خودشون به ما آموختن، که یه وقتی کسی خیال نکند همون یه بعدی باید بیندش. شما این دعای نورانی وجود مبارک امام سجاد رو تو صحیفه سجادیه در دعای روز عرفه بخونید. در اونجا در دعای روز عرفه وجود مبارک امام سجاد عرض بکند که بعضی که عظمت و جلال الهی رو بازگو میکند، عرض من انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثقال الذره بدون خدا، یا از تو برای تو از من پستر موجودی تو عالم نیست. انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثقال الذره بدون ها. چرا؟ برای اینکه این همه فیوزاتی که هست از ناحیه خداست، خودش رو که میبینه من چی ندارم. اگر این چند مطلب کنار هم قرار بگیره دیگه توهم قلوب اینا نیست. یکی این که این حوزه حوزه امکان است، فعل خداست. فعل خدا رو کسی با خدا نمی‌سنجد. در حوزه امکان ممکن است این علوم را ذات اقدس اله به فرشته از فرشتگان حامل عرش عطا بکند، اونجا که شما مشکلی ندارید که. حالا اگه به معلم ملائکه داد مشکل دارید. بخش بعدی آن است که اینها به صراحت میگن هیچ چیزی مال ما نیست. این تنها فرمایش امام سجاد در دعای عرفه صحیفه سجادیه که نیست. انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثقال الذره بدونها. خدای از من پستر در عالم احدی نیست. چرا؟ برای که دیگران بشارا خود شده میبینن، من اون خودم هم نمیبینم. دیگران ممکنه اسلامی حرف بزنن ولی قارونی فکر میکنن، میگن ما چند سال زحمت کشیدیم درس خودیم عالم شدیم، ولی ما هم حرف نمیزنیم. دیگران این عقده را دارن که بگن ما کار کردیم مال پیدا کردیم، طوری قارون میگه، یا ما خودمون درس خوندیم عالم شدیم، اون طوری که حوزوی دانشگاهی میپندارن، و ما هم چه حرف نمیزنیم. نعمت‌های فراوانی دادی، همه مال توست. اللهم ما بنا من نعمتن فملک. اگر همه این نعمت‌ها مال توست، پس از ذات ما چیه جز فقر؟ خب این مال ذات اینها. در حقیقت فیض خدا نامتناهی است، نه مستفیض. فیض خدا نامتناهی باشد کجاش قلوبه؟ لا فرق بینک و بین اونها الا انهم، لا فرق بینک و بینها الا انهم. این تعبیر مؤنث به جمع مذکر سالم آوردن نظیر همون اوائل سوره مبارکه بقره است که و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم. یک جا ضمیر مؤنث می آورد عرض کلها، بعد بلا فاصله ضمیر جمع مذکر سالم می آورد ثم عرضهم، یعنی اینا الفاظ نیستن، اینا مفاهیم نیستن. اینجا فهمون لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادو که. خب بعد عبد شد دیگه، تمام دیگه، دیگه برای قلوب نیست که. این ذاتن بنده است، یعنی هیچ نداره. اما فیض تو چقدره؟ فیض تو نامتناهی است. الا انها، ما انشاءالله وقتی بهش رفتیم میشه موجود نامتناهی دیگر، دیگه حدی ندارد که تا کی بمانیم، چند سال بمانیم، چند میلیارد سال بمانیم، که اینطور نیست که. الا انهم عبادو که به خلقوک و فتقها و رتقها بیدک، بستن اونها، گشودن اونها به دست. همونطوری که آسمان و زمین اولم یرو ان السماوات والارض کانتا فتقا فرتقناهما، اینا بسته بودن، اول آسمان و زمین یه موجود به هم مرتبط بودن، ما اینا رو باز کردیم، اینا فتق و رتقشون به دست توست. بعد اوها منک و اودها الیک، آغاز و انجامشون به پیش توست. اعزاد و اشهاد و منات و ازواد، مستحضرید این معازدت، مساعدت، اینها از امور تکوینی گرفته شده. انسانی که با دست کار انجام میدهد، اگر با این بخش بین مچ و آرنج که این رو بشکن ساعد، اگر با این قسمت با یک دیگر همکاری بکنن، میگن مساعدت کردن، یعنی این ساعدها مشکل حل کرد. اگر باربرداری طوری باشه که بازو لازم باشه، اون بخش میانی بین آرنج و کتف رو میگن ازود، اگر از ازود کمک بگیرن میگن معاوضت کردن. معاوضت کردن، مساعدت کردن، از این دو بخش از کارهای دست گرفته شده. جامعش کارهایی که با دست انجام میشه، اینا عزاد مأموران شما هستن، اینها مشکل گشای مأموران شما هستن، موانع را اینها به اذن تو برمیدارن، زائدن با زالزال یعنی ترد میکنن اون موانع را، اون مشکلات را برمیدارن. و حفظتون و رواد را مبلغان الهی هن، فبهم ملأت سماعک و ارضک حتی ظهر الله اله الا انت. هیچ جای از عالم از نور علی و اولاد علی خالی نیست، از انبیا خالی نیست، از آسمان اولیا خالی نیست، از صدیقه کبری سلام الله علیه و اجمعین خالی نیست، در همه مراحل به اذن تو ظهور دارن. نه تنها ما میتوانیم از نور اینها کمک بگیریم، وسیله باشن برای ما، موجودات دیگر هم همینطورن، اونا میتونن وسیله بگیرن برای ما. لکن همین ادعیه که به ما عظمت اینها را یاد میدهد، چون خودشون ارکان توحیدن، توحید را به ما یاد میدن. همین امام سجاد سلام الله در دعای نورانی ابو حمزه سومالی اونجا به ما آموخت که به خدا عرض کنیم خدایا ان الراحل الیک قریب المسافه، انک لا تحتجب عن خلقه الا ان تحجب عن الاعمار دورا. خدایا کسی که بخواهد به طرف تو بیاید راه نزدیکه. این همه که ما وسائل ذکر کردیم نه برای اینکه این همه مراحل طی بکند تا به لقای تو برسد. ان الراحل الیک قریب المسافه، بین تو و بین بنده تو فقط گناه بنده تو حاجب و پرده است. انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجب هم الاعمال دونک، یعنی بین انسان و خدای انسان گناه انسان ها باز زمین. خب این هم اینو آموختن به ما دیگر. بنابراین موجودات تو فلسفه و کلام یه بخشش قابل حل است. معمولا ببینید راه علل و معلول رو طی میکنند و که سلسله علل به سر سلسله باید برسد و به الله برسد. اما راه اهل معرفت گذشته از امضای آن پیمودن این راه هم هست. این چنین نیست که راه علل چون تسلسل محال است، سر سلسله علل خداست که خدا در اون آغاز قرار دارد. نه، هو معکم اینما کنتم. اگر یه حقیقت نامتناهی است همونجا حضور دارد دیگر، منتها ما با ظهور او کار داریم، با حضور او کار داریم. اگر هو معکم اینما کنتم پس همونجا حضور دارند دیگر. لذا هم در دعای ابو حمزه شمالی این هست، هم در دعای 27 رجب هست. دعای 27 رجب هم دعای نورانی است که امام کاظم سلام الله علیه 27 رجب سال قبل که به طرف زندان عباسیان ملعون برده می شد این دعای نورانی را خوندن. به 25 ماه رجب سال بعد که تقریبا یک سال بود بدن مطهرش را از زندان در آوردن. دعای امام کاظم در 27 رجب که به طرف زندان ادامه شد همین بود که خدایا انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجب عن بدر بعد علمت ان عزم افضل زاد الراحل الیک عزم ارادت یختارک الی. خدای من فهمیدم بهترین توشه توحید است. تو که فرمودی تزود و فین خیر از زاد تقوا، خدایا من علم تو ان از افضل زاد راه الیک، کسی بخواد سفر کنه توشه میخواد دیگر. نماز و روزه و همه اینها زاد راهله است، اما علم تو ان افضل از راه زاد برای راه الیک از اراده یختار و شبه ها، یه اراده شکست ناوزیر و عزم قطعی که فقط تو را طلب کند. این توشه ماست، من هم با این توشه دارم میام. خب پس اگر این ذوات مقدس این مراحل برایشون هست، اینا رو به ما یاد دادن، اونا رو ما یاد دادن دیگر. یعنی ذاتن ما هیچی؟ خب یه مخلوق ذاتن هیچی دیگه. وقت فیض خدا نامتنهای، بله فیض خدا نامتنهایی، این فیض رو اگر به فرشته حامل عرش بده مشکلی نداری، حالا به انسان کامل بده که معلم اونهاست این مشکل پیدا میشه. این چه غلوبی است. حالا اگه فرصتش نشه جملات بعدی هم مطرح میشه. والحمدلله رب العالمین.